محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله سفیره و صفیه و نجیه و سید انبیائه رسول الله و على آله و امناء الله و اوصیائه و حججه و خلفائه و عیبت علمه ولا سیما بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را به حقیقت قرآن و تأویل فرقان و به تفسیر و تنزیل و تأویل سوگن می دهیم و می خوانیم و به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم و سفر را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. عرض شد که در آیه مودت استثنای حقیقی است و نه استثنای منقطع. گفتیم رسول مکرم معظم وظیفتی که به انجام رسانیدن و رسالتی که ابلاغ فرمودن حقی بر حضرت حق پیدا می کند که علالله اجره و لله در ره. اینی که خود حضرت حق در جنات عدن اجر پیغمبر را خواهد بخشید و خواهد عنایت فرمود، ولیکن بر مردمان هم از این سوی دیگر پیامبر اکرم حقی پیدا می کند، یعنی بر مایان و ما مسلمانان و بر امت صاحب نبوت حقی پیدا می کند که ما باید نسبت به اون حق شکرگزار باشیم و ادای حق بکنیم که قرآن می فرماید که این حق و این اجر مودت به ذوی القرباست. تا اینجا گفته شد. سخن در این است که از جهت تاریخی که بررسی می کنیم از بعد از نزول این آیه این امت بر دو دسته عظیم تقسیم شدند. یک عده که قلیل بودند و کم بودند، اهل ادا بودند و وفا که سعی می کردند اجر رسالت رو پرداخت کنند با اظهار مهربانی به ذوی القربا، به اطرت، به ذریت رسول و اولاد بتول، و یک عده دیگر هم اهل جفا بودند. گفتیم در بین کسانی که اهل ادای این حق بودند و اهل وفا بودند اصحاب الحسین سرآمدانند که هیچ کسی مانند اونها اجر رسالت رو پرداخت نکرده و اونها به تمامه و کماله اظهار محبت کردند و مودت داشتند نسبت به حسین ابن علی و اطرت رسول و بنات رسول الله در حدی که بذل و مهجتهم فی، در این راه خون قلبشون رو دادن، جانشون رو دادن. و نه تنها فقط اینها جان دادن، بنده در جای دیگری هم عرض کردم این ایام که فقط نه این بوده است که شهیدان خدایی جونشون رو دادن، زن و بچهشون رو به خطر انداختن. یک عده ای از اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که از کوفه آمدند به کربلا می دانستند که اگر آمدند به کربلا ابن زیاد بر اثر خصومت و عنایدی که دارد اگر اینها در اینجا به دفاع از حسین ابن علی سید الشهدا کشته شدن، دست از زن و بچه و خانواده و حتی خانه اونها بر نخواهد داشت. و همین هم شد. شاید نشنیدید یا لااقل کم شنیدید که بعد از شهادت جناب حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجین، هایی که در کربلا آمدند و کوفی بودند و از اشراف کوفه بودند و در رکاب حضرت کشته شدند، ابن زیاد دستور داد خانه های اونها رو با خاک ویران کردند و زن و بچهشون آواره شدند و کسی نگفته که زن و بچه اینا کجا رفتن. خونه رو خراب کردن، زندگیشو با خاک یکسان کردن. لذا عبیدالله ابن حر جعفی در راه که می آمد این نگون بخت، وقتی از سید و شهدا بهش فرمودن که بیا ای عبیدالله ابن حر جعفی، بین تو و بین خدا گناهان کبیره فراوانیست، گناه زیاد انجام دادی و این گناهان هیچ چاره ای براش نمونده مگر اینکه بیای بریم، من هم به حکومت و خلافت نمیرسم، من کشته خواهم شد، اما این موقعیت رو بر تو عرضه میکنم که اگر کشته شدی در دفاع از من و در یاری من به شفاعت جدم میرسی با این همه گناهان کبیره‌ای که داری. ببینید ما به 1001 دلیل باید اربعین کربلا بریم، به 1001 دلیل. خب یکی از دلایلمون هم اینه که خیلی هم دلیل مهمی است که فرمودن گناهانی هست که آمرزیده نمی شود مگر به زیارت الحسین، کبائری هست که آمرزیده نمی شود مگر به زیارت الحسین. یه کسی از بنده می پرسید که آقا چقدر تونتون شما کربلا می رید؟ گفتم چاره ای نیست. یه کسی که فرض بفرمید در کلاردش زندگی می کنه، هوا پاک، تمیز، مرتب، نه دودیست، نه دمیست، درسته؟ خب این یه پیراهن سفید پوشید، یه هفتم تنش بشه سفیده، ولی شما یک پیراهن سفید بپوش تو این چهار راه سیروس و گلوبندک و ایفته شهریور و علاقه بند و مشهد، برو صبح تا شب، شب که میای اصلا کاری نکردی، میبینی که پیراهن یقش سیاه شده از این هوای دودآلود. درست آقا؟ درست. چون شهرها فضاش معصیت آلوده، گناه آلوده، قبار این معصیت بر چشم می نشینه، قبار این معصیت بر گوش می نشینه، بر دل می نشینه. توی یک دریا لجن مرداب معصیت داریم غوطه می خوریم. خب من اگر در یک محیط آلودهی پر از ارزمشه لجن باشم، هفته یک مرتبه حمام برم و خودم رو تمیز کنم و لباسم رو تمیز کنم، روحم آلوده میشه. کجا باید تطهیر بشه؟ فی زیارت الحسین. اشهد انک طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر تحرت و طهرت بک البلاد. لذا زیر گنبد امام حسین انشاءالله، و حتی تو مسیر که دارید میرید، تو مسیر که دارید قدم میزنید، این مسیر رو که دارید حرکت میکنید پیاده، انشاءالله زیاد بگید رب طهرنی، رب صفنی و استفنی و طهرنی و اغفر لی و ارحمنی و توب علی و تجاوز عن سیئاتی و بدل سیئاتی بالحسنات و حسناتی بالدرجات و درجاتی بالعالیات. اینا رو زیاد بگید، چون وقت اجابت دعاست. هر قدمی که میزنید در مسیر زیارت الحسین، فرمود هر قدمی که میزند معصیتی از او میریزد و آمرزیده میشود و حسنه ای بر او نوشته می شود. هر قدمی که ظاهر الحسین بر می دارد، یک حج قبول شده برای او می نویسد. حج قبول شده موجب مغفرت کل ذنوب، قیل للحاج استعنف العمل. دقیق می فرمایی؟ به همین دلیل پس باید رفت کربلا، به همین دلیل باید زیاد رفت کربلا، به همین دلیل که ما باید پاک بشویم. قرار که اصحاب الحسین سلام الله علیهم اجمعین وقتی که کشته شدن در کربلا، زن و بچهشون رو آواره کردن اینها و خونهاشون خراب کردن. امام حسین سلام الله علیه به عبیدالله ابن حر جعفی فرمود که بیا تا برویم، چون بین تو و بین خدا گناهان کبیره سنگینیه که چیزی براش نمونده. اللهم ان الذنوب لم يبق لها الا مغفرتك. اصلا هیچ چاره ای نمونده مگه خدا خودش کاری بکنه. بیا تا بریم. اگر خاطر مارکتون باشه چی گفت؟ گفت آقا میترسم که من بیام با شما کشته بشم، حرفی نیست، اما خونم رو خراب میکنن. اون منظورش فقط چهار تا آجر نیست، یعنی خونه خرابم میکنن، دودمان ما باد میدن. یه وقت هست یه همسایه میاد مثلا بغل منزل شما گود برداری کنه که ساختمانی ساخته بشه، اشتباه برداره گود رو برمیداره و سازه نگهبان نداره، میزنه ساختمان شما میریزه پایین و خراب میشه. خب اون که غیر عمد این کار کرده، و بعدم مثلا قصه سیاسی که نیست، برای خود ما اتفاق افتاده. من خاطرم هست که نوجوان بودم، این کسی کنار منزل ما در خراسان منزلی میساخت و من توی یکی از اتاقهای پذیرایی بودم. از این اتاق آمدم بیرون، به محض اینکه یعنی پام از این اتاق گذاشتم بیرون، کل اون اتاق ریخ پایین، فرو ریخ. گودبرداری اشتباه کرد و ساختمون خراب شد. یعنی 10 ثانیه دیرتر آمده بودم شما هم شب منبری نداشتید. خب خیلی عجیب بود. بعد تا وقتی ما اون اتاق رو ساختیم هیهات، مشکلی بود دیگه، چون مرتب که نریخته، زده کل ساختمون رو ضرب زده، زندگیت مختل میشه. حالا اگر قرار بشه حکومتی در یک جایی بیاد یه خونه ای رو خراب کنه به عنوان جرم، که اهل این خانه در نظر من مجرمن و باید سرکوب بشن، اون هم اون حکومت های ابن زیاد و حرومزادگی ابن زیاد و جرار و یزیدی که خانه خدا رو 2 سال بعد خراب کرد و به خانه خدا سنگ میریخت، با منجنیق من نجاست پرت میکردن به خانه خدا و آتش زدن خانه خدا رو، خونه خراب کردن، خانه حبیب رو خراب کردن، خانه مسلم ابن اوسجه رو خراب کردن. اینها که می آمدن اصحاب الحسین همچین بلایی رو به جان خریدن، اصحاب ادا بودن و وفا بودن، حاضر شدن مودت به خرج بدن، ولو بدنشون طعمه نیزه ها و شمشیر ها بشه، ولو برخی از اینها زناشون به اسارت رفتن، مادر وهب به اسارت رفت دیگه، ولکه نکردن. یک ده از اصحاب بودن که با زن و بچه شون بودن، اونها هم زن و بچه شون هم راز اینه به کبرا به اسارت رفت. خود جناب مسلم ابن عقیل ببینید بر سر این طفلان او چی آوردند. و بذل و محجت هم فکر. پس یک عده‌ای پای این آیه ایستادند به دادن جان، به دادن زن و بچه، به دادن مال. یک عده در کل تاریخ اهل مودتند و اهل ادایند و اهل وفا بودند، از جمله شمایان، از جمله همین 26 میلیون 30 میلیونی که انشاءالله به زیارت خواهند رفت، اینا اهل وفایند. آقا چی پخش میکنن که شما مثلا حاضری واقعا بگن که آقا از اینجا 100 کیلومتر پیاده مثلا فرض کن برو فلان جا، وسط رو 4 تا فرنی 4 تا قهوه بدیم. آقا من بیکارم مرد حسابی، دیوونه گیر آوردی، من بیکارم 100 کیلومتر پیاده برم از پا بیفتم، پام آبله بزنه، بدنم درد بگیره، تو بیابون بخوابم، تو خیمه این ور اون ور، میخواد 4 تا قهوه به من بدن، 4 تا پرس قهوه مجانی بدی، کدوم کسی این کارو میکنه؟ بله حقیقتا الان گفتیم که هر قدمی که برمیدارید یک حج واجبه، هر قدمی که برمیدارید یک حج واجبه، یک عمره واجبه. نه از ایوان امیرالمومنین و نجف، از منزلتون که خارج میشید، اینا احادیث صحیحه ای صحیح هست، از منزلت که خارج میشید، میخوای بری فرودگاه، میخوای بری مهران، میخوای بری هر جا، بعد شما میگید که از اینجا که مثلا میشینم تو هواپیما دیگه، از اینجا که میشینم تو اتوبوس، اتوبوس منم بره تو مهران، پس این حساب نیست. فرمود هر قدمی که مرکبش برمیدارد برای حج مینویسن، هر دوری که این لاستیک اتوبوس میزنه برای تو حج مینویسن. به قرآن مطلب همینه. ولی الان که شما میدانید و الان میگیم واقعا 26 میلیون جمعیت این حدیث رو شنیدن؟ نه. این حدیث اصلا باور دارن؟ نه. نه باور ندارن. ولی میرن. چرا میرن؟ حب الحسین. حب الحسین. یعنی حقیقتش اینه که واقعا می نویسن، اما من و شما چرتکه نمی اندازیم. چرتکه می نزیم؟ نه. و من همیشه از زندگی خودم مثال میزنم، بعضی از رفقا میگن آقا بد نیست، نه باید ملموس بشه. آمده به من میگه که آقا من چیکار کنم تو معرب گریم نمیگیره، دلم سنگ شده. مصیبت رو اگر ملموس کنی گریت میگیره، ملموس کنی گریت میگیره. یک کاری بهت میگم اگر بکنی گریه که چی ممکنه دق کنی. دختر 3 ساله داری؟ خب اگر دختر 3 ساله داری امشب برو تو خونه، نمیگم زنجیر، نمیگم تناب، نمیگم یه دونه نخ کاموا، نخ کاموا، نخ کاموا چقدر قطرشه، از این نخای جبه شیرنی پلاستیکا، بگو بیا بابا بیا تو، بگو دستت بذار کنار هم، دور دستش این نخ کاموا رو یا پلاستیکو ببند گره بزن. داری گره میزنی میگه بابا چیکار میکنی؟ رنگش میپره. میگه بابا چیکار میکنی؟ میگه هیچی بابا. میگه بابا مگه من کار بدی کردم؟ میگه نه. میگه یکم صبر کن عزیزم، یکم صبر کن، میخوام با هم بازی کنیم. یه بازیه این، بهش تلقین میکنی این بازیه. خب بهش میگه این بازیه، با خدا بازیه، یکم صبر کن عزیزم، من یه کاری دارم. خب بعد دستشو ببندی. خوب که بهش میگی بازیه بازیه، نترسی ناراحت نشی، من از ناراحت هم نیستم، بازیه واستا. یک روب که بگذره میگه بابا خسته شدم، دستم بازیه. این چه بازیه؟ ببین چی کار میکنه با دلت. این گریم نمیگیره، باید ملموس باشه تو زندگی. کار از این است که من سال گذشته زن و بچه تون رو ببرید کربلا. سال گذشته میرفتیم یه سبیه ای داریم، این کوچیکه 10 سالشه، عرض میکردم. خب این بین راه مطالبی میگفت که من حداقل 40 سال مطالعه کردم، واقعا 40 سال درستی، از 9 سالگی از 8 سالگی من مطالعه میکردم. مطالبی میگفت که من دم واویلا، این سیر الالله، سیر الالحسین چه میکند؟ این دختر بچه داره مطالبی میگه که من استفاده میکنم از جهت معرفتی. بین راه زوار رو میبینه، یه حرفای از دانش در میاد که خدایا این حرفا چیه؟ این سطح بچه 10 ساله نیست، دختر بچه 9 ساله نیست. که این سیره که میریم وسط را حواست پرت نکن که آقا اینجا فلافل میدن، اینجا فلان میدن، شوخی نکنید، خدای نکرده بزلگویی نکنید با هم مسیر را. حواستون جمع، مرتب تسبیح بگید، مرتب ذکر خدا بگید، خیلی حواستون جمع، به هیچ عنوان ما هم شوخی، حتی سر خورد و خوراک ها، سر خورد و خوراک که من دیدم شیرین بازی بچه هیئتی ها بچه مذهبی ها دارن دیگه، جا بزنم تو صف شیرین بازی در بیارم، ابدا. مسیر مسیر عزاست، مسیر مسیر توجهه. یک چشم زدن غافل از آن شاه نباشی، شاید که نگاهی کند آگاه نباشی. تو صف واسی فلافل بگیری، من جرأت دارم بگم شاید حجتت نرسن اون صف باشن، یعنی حجتت نرسن میان فلافل بگیرن، نه آقا جان، میان میگن دست درد نکنه، اون نمیفهمه، میان برای یکی یکی این خیمه ها دعا میکنن، از کنار اینها رد میشن، بارک الله لکم، بارک الله بیکم، الله یتقبل منکم، جزیتم خیرا، جزاکم علی الزهرا. تو مسیر از بزلگویی به شدت پرهیز کنید، از کار خبط و لغو، کار بی خود پرهیز کنید. یک کسی اینقدر معرفت داشته که رفته یه خیمه، من خودم دیدم یه خیمه زده اندازه این حسینیه 50 تا قلیون گذاشته، قلیون گذاشته که آقا زارالحسین، قلیونی این قلیون، سیگاری این سیگار، قهوه میخوری این قهوه، چای ایرانی میخوری، دید چای ایرانی رو انداختن، چای ایرانی. خوبه که ما مثلا اونجا چای نمیدیم، اما بعدا میگفتیم مثلا برای چای ژتون تهیه کنید، بعد از هر چایی هم مثلا 10% بدیم به سازمان ترافیک امر نقل. چای ایرانی رو انداختن چون میدونستن که ایرانی‌ها که دارن میان این چای ابوعلی، چای عراقی رو نمیتونه بخوره، چای ایرانی رو انداخت. اون وظیفه‌ش این کارو بکنه. اون آقایی که آمده قلیون رو انداخته اون کارو خوبی کرده، چون اون وظیفه‌ش حسن و ضیافه است. خب امیرالمومنین و اهل بیت فرمودن از آداب مهمانی این است که حتی بر میزبان حق واجبی است از مهمان که خلال دندون سر سفره آماده کنه. این حدیث ها، یعنی مهمان انقدر عزیزه که تا خلال دندونش رو باید سر سفره آماده کنی، تا خلال دندونش رو. اینقدر آداب مهمانی عظیمه در نظر اهل بیت. بنابراین آقا قلیون آماده کرده، اما من دارم میرم کربلا، حالا یک کسی از اگه قلیون رو نکشه سردرد میشه، نمیدونم عادت داره برو بکشه، اما شمایی که مثلا قلیونی نیستی نره اونجا بشینی کرکر قلیون رو از میشه گلگل قلیون رو چرت و پرت بگی. مسیر اقامه اساس مشکی تنته. اظهار الفرح عند صاحب المصیبه قبیحون، گفتن پیش صاحب مصیبت، کسی که مصیبتی زده مجلس ختمی رو رفتی تسلیت بگی، از در وارد شدی گفته خدا رحمت کنه پدرتون رو، مثلا عزیزتون رو دست دادید، آجرکم الله، رفتی یه گوشه نشستی، حتی تو گوشه مجلس با رفیق نگی نخند و یه رو برمیگرده میگه آمده تو مجلس بابای من تسلیت میگه، آمده اینجا با هم بخنده. اظهار الفرح از نجف تا کربلا حواستون رو جمع کنید، هر لحظه لحظه اجابت دعاست اونجا. در این ایام اربعین اجابت و دعا تحت قبته قبت الحسین، از خود نجف و از خود بصره و از خود شلمچه و از خود مهران همه قبت الحسینه. تمام این آیات از سید و شهدا به تمام هست. والله انبیا در باطن کار می آیند برای راه اندازی کار، برای راه اندازی کار زوار. من شاید خدمت شما عرض کردم سال گذشته، نه سال قبلش، بنده عرض کنم خدمت شما که به پسرم گفتم که برید سر مرز مهران، چی نداشت؟ معافی نداشت. برید سر مرز مهران رد میشید. گفتم این امر پدران است، سریع حرکت کن برو خودتو برسون به مهران، رد میشه. رفت. فردا به من تماس گرفت که بابا، گفتم بله. گفت کار ما اینجا پیچیده، چون ویزا نداریم، گذرنامه نداریم و کارمون خیلی سخت شده، اینجا معطل شدیم. گفتم قطع کن بهت میگم، والله بالله تالله بلا فاصله یک کسی من زنگ زد گفت حاج آقای خواب عجیبی دیدم. گفتم چی خواب دیدید؟ سید هم بود. گفت خواب دیدم مرز مهرانه، مرز مهرانه، و زوار ازدحام کردن و چه جمعیتی و فلان، یک شخص خیلی رشید که یک سرگردن از تمام جمعیت بلندتر بود و نور از صورت او میبارید، معلوم بود که یک شخصیت الهیه، پس و پیش میکرد و کار رو او مدیریت میکرد که زوار رد بشن. من بهش گفتم که یا جدا سید، این آقا شما کار راه میاندازید؟ فرمود من جد تو نیستم سید، من اسحاق ابن ابراهیمم، من مأمور مرز مهرانم که کار زوار و حسین راه بیندازم. هرچی ما جن میزنیم و افتضاح میکنیم، حسین که بیکس نیست. تو قدرت مدیریت نداری، تو قدرت چی نداری، تو قدرت تمهید وسائل نداری. اسحاق، من اسحاق ابن ابراهیمم، اسحاق، الحمدلله الذی وهب لی علال کبر اسماعیل و اسحاق و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. کار زوار و مرز مهران بر عهده منه که راه، انبیا میان به خدمت زوار الحسین، والله مطلب اینه. و تعبیرش چیه؟ گفتم تعبیر ندرسه، چون که این تعبیر نداره، چیزی که در باطن قصه دیدی. قطع کن. قطع کرد. زنگ زدم به پسرم گفتم بابا کار دست اسحاقه، 100 تا سوره توحید بخوان یا 100 تا صلوات بفرست هدیه کن به اسحاق رد میشی. یک رو بعد پسرم زنگ زد گفت بابا، گفتم بله، گفت ما اونور مرزیم رد شدیم، بدون گذرنامه بدون ویزا رد شدیم اونوریم الان. غرض چیز؟ غرض این است که در مسیر کسی از دوستان امروز برای من پیام داده که آداب این مسیر رو بفرمایید. لا رفسه ولا فسوقه ولا جدال فی الحج. وقتی محرم شدی گفتی از مسجد شجر لبیک اللهم لبیک، حق نداری فحش بدی در مسیر حج با لباس احرام، حرام فحش دادن. حق نداری با کسی بحث بکنی تو مسیر، را با هیچ کسی جدل نکنید در هیچ موضوعی، در هیچ موضوعی با هیچ کسی سیاسی اعتقادی، نه دستشوی جا زده داره میره دستشوی، نه چسبش که آقا چرا جا زدی، نه من جا میزدی، هیچ بحثی در اونجا نکنید. مسیر حرمت داره، جا زد که جا زد، الان فصل تربیت کردن اون نیامده، الان بره تو مهم نیست، سائر الحسینه بذار جا بزن، اون بیفرهنگی کرده بده. جدل نباید بکنید، چونه چرا نباید بکنید، باید مراقب باشید، چشمتون رو باید مراقب باشید، گوشتون رو باید مراقب باشیم، گوشمون رو باید مراقب باشیم، چشممون رو باید مراقب باشیم. مسیر مسیر قدسی است، نباید عوضی بگیریم. حالا شب رسیدیم خسته ایم، توی خیمه مثلا افتادیم، رفقا خیلی خوب، حالا خسته ایم دیگه، آمدیم برای رفع خستگی، یه کسی یه طنزی بگه، یه کسی یه جوکی بگه، ابدا. محرمم، از ایوان امیرالمومنین گفتم لبیک داعی الله، لبیک یا حسین، ان کان لم یجب که بدنی عند استغاثتک فقط اجابک قلبی و لحمی و دمی و مخی و عصبی. ذره ذره وجود من الان میگه لبیک یا حسین، اگر نبودم لحظه ای که تو تکیه بر نیزه یه غریبی زده بودی این دست قاستک و میگفتی هل من ناصر ینصرنی. ببین همه این مصیبت های عاشورا یه طرف، این کلمه یه طرف، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، کسی هست از ناموس رسول خدا دفاع کنه؟ ان کان لم یجب که بدنی فقط عجابه که قلبی. الان داری کجا میری؟ مثلا قرار بگذاریم که من تندتر میدونم با هم بدویم با هم بریم، چرا؟ در آداب الحج امام فرمودن در مناسک هست از امام صادق که اگر در حج از مش از پیاده روی خسته شدید یه مقداری بدوید. خیلی دستور عجیبی از امام صادق، من تو حج اینو اجرا کردم که از عرفات پیاده می رفتیم تا به مشعر و تا به منا و خب اون ازدحام و 12 کیلومتر راه با اون خستگی روز عرفات، شب عرفه نخوابیدیم و انسان از پا می افته. امام فرمودن اونجا که خسته میشی در حج یه مقدار بدو یا هربله کن. چرا؟ چون اسید لاکتیک جمع میشه تو مایچه های پاد، خستگی میاره، درد میاره. وقتی شروع میکنی به دویدن ضربان قلبت زیاد میشه، گردش خون بالا میره، این اسید لاکتیک که تو پا جمع شده دو مرتبه وارد کل بدن میشه و اون تمرکزش رو عضلات پا کم میشه، درد پا و درد عضل و خستگی میره. من نیمه شب بود، 2-3 نفر از بچه ها رو دیدم که آمدن احوال پرسی کردن و گفتن خیلی خسته شدیم. گفتم جوانید، امام صادق اینجوری گفتن، یه مثلا 10 تا ستون 20 تا ستونی بدوید برید، با دو برید خستگیتون میره، بعد میتونید با نشاط برید. خب رفتن، اون لحظه که میدوی باز باید بدونی که مسابقه دو نیست که تو زودتر دویدی من زودتر، بزلگویی نرسه، به خنده نرسه. اون لحظه ای هم که میدوی به فکر گریه کن، هر وله اگر کردی وسط راه گریه کن، از حرم تا قتلگه میدوید و میدوید و میدوید، می نشست و می نشست و می نشست، می شکست و می شکست و می شکست، دیگر این زینب همان زینب نبود. یعنی هر لحظه متذکر بشید، هر لحظه من دیدم مثلا بچه ها آمدن، حالا خسته شدیم وسط را، یک عده از این شیعیان عزیز عراقی می بینید آمدن ماساژور برقی میارن، چی میکنن؟ دلک کنن پاتون رو ماساژ بدن رفع خستگیتون بشه. باز اونجا که آمدی این داره ماساژت میده، اونجا نگی نخند، این بازی نیست. تازه اینم که تن میدی اگر به خودت باشه سعی کن پات ماساژ نخوره. خب افضل الاعمال احمزها. ولی گاهی میبینی طرف التماس میکنه، آمده لا یرد الاحسان الا الحمار، میگه آقا ظاهر الحسین هله به زوار عبی سجاد بفرمایید ماساژتون بدن. من اصلا خجالت میکشم، من سکیم که این شیعه امیرالمومنین بیاد دست به پای من بزنه. اما حالا داره میگه حبن للحسین اکرامن للحسین ولی خدمت الحسین، باش چشم اب نداره بفرمایید ماساژ. اون لحظه که اون پار ماساژ میده، این ماساژ توی استخر و ماساژ این ور اونور نیست که شوخی بکنیم. اون لحظه که او تازه ماساژ میده، تازه تو روزه بخوام که الهی بمیرم بیبی قربونت برم، ماساژت که نمیدادن تازیانه میزدن. تمام راه رو بر خودت مصیبت کن، تمام راه. و جوانها قطعه به قطعه اگه 5-6 نفری میرید، برای هم روزه بخوانید، برای هم نوحه بخوانید، همینجوری که دارید میرید یکی بخونه، بقیه با مش بزنن به سینه، بزنید به سینه تون که ببینید این کسی که داره میاد شما رو ببینید وای اینا چه جزایی دارن میکنن، چه جزایی میکنن. به سر بزنید، به سینه بزنید. قبارالود زور الحسین شق و سنغبر را، حسین را غبارالود زیارت کن که وقتی او را کشتن وای وای به خاک و خونش کشیدن. السلام علی الخد التریب التریب التریب. وسط راوانه است یک جایی تو این دستشویی ها موهات آبشونه بزنی، موهاتشونه کنی، پریشان برو، پریشان برو، بگو بی سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم، من از شر نفسم نجات بده، از فتنه های آخر الزمان نجات بده. تریب برید، تریب برید. خب بعد وسط را وقتی دیدید حال خوبی دارید، 5 نفرید 6 نفرید 100 نفر دارید حال خوبی داشتید، بنشینید. نه تو خیمه بنشینید، برید وسط را تو این خاکای بین دو جاده بنشینید، همه تون رو کنده زانو بلند شید، اونجا بگید خدایا به استرار زینب کبرا، به پریشانی دل زینب، به سوز دل زینب، به آه زینب، یارب فرج امام ما را برسن. اونجا باید دعا کنی با استرار، تضرع 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 و تضرع دعا کن. خیلی خوش هم آمد، بعضی چقدر خوش سلیقن. پریشب کسی از رفقا به من میگفت، از رفقایی که از جهت مالی بعضیش خیلی خوبه، به من میگفت یا للعجب، گفتم چطور؟ گفت فلانی یک کسی بر میداره هر سال 200-300 نفر آدم رو میاره، به چقدر؟ نفری $100 و 100,000 تومان همچین قیمت میاره اربعین. باشون شرط میکنه که از ایران که راه افتادیم نه چمدون برمیدارید، اگه میخواید با من بیاید، نه چمدون برمیدارید، نه ساک برمیدارید، نه حوله برمیدارید، نه غذا برمیدارید، هیچی با خودتون نباید بیارید. سلیقه است دیگه، هرچی از اینه کم آمد من میدم. میان و از نجف از مسجد سهله راه میفتن، از طرف شط میان، تمام این زن و مردی که میاره میگه هیچی نیارید، ما مثل زن و بچه امام حسین که نمیشه، نمیشه که، همینجوری میریم، هر جا غذا گیر آمد میخوریم، هر جا چیزی دادن میخوریم، ندادن توکل تو علالله میریم. اینا رو اینجوری توکل تو علالله میاره. به کربلا هم که میرسه میگه آقا من هتلی نگرفتم، اربعین رسیدیم کربلا آواره ایم، هر جا خیمه ای بود میریم تو، هر جا حسینیه بود میریم تو، نشد بین الحرمین میشینیم، نشد کنار خیابون میشینیم، ما آمدیم تو محال هوا باشیم. خب بعد خیلی جالبه میگه اینا رو میاره، اینا به یه وضعی میاره، وقتی کربلا میرسن مثلا 3-4 روز تو راه بوده، حمام نرفته، یه جا مثلا تو دستشویی ها مثلا فرض کن خودشو میشوره یا غسل زیارت میکنن، همشون از برگشتنه که اینا رو برمیگردونه، گفت میبرد مثلا فلان شهر، نمیدونم یکی از شهرهای مرزی، یه خیابونی هست که همش کبابیه، میره به این 20-30 تا کبابی میگه به این جمعیتی که من برگردوندم هر گرد چی میخواد کباب بخوره، که حالا ما دیگه داریم از کربلا برمیگردیم. اون مواساتمون تمام شد، اون همرنگیمون که خواستیم یه کمی همرنگ بشیم تمام شد. الان دیگه اینا ظاهر الحسنن برگشتن، بدنشون خسته است، چند روز غذای درست حسابی نخوردن، ضعف کردن، گرسنن. خانومه این چند روز گوشت نخورده، بچه شیرخواره داره. هر چی میتونید به اینا کباب بدید، به همش بر عهده من. اگه یک کسی 10 سیخ کباب میخوره 10 تا بده، 20 تا میگه 20 تا بخوره، بخورن سیر بشن، میخوان خونهشون برن دیگه، حالشون خوب باشه و برن سر زندگی و کارشون. آقا من حالم بد شد، خیلی حالم بد شد. گفتم آخ بیبی جان قربونت برم، چجوری برگشتی مدینه از شام؟ اینا اینجوری نبود که دیگه بگن آقا از مدینه، بگن خیلی خوب تمام شد و حالا دیگه تر مسیر بخوریم و دیگه، حالا که تمام شد که دیگه. امام سجاد میفرماید تا 4 سال زنان ما غذا نپختن، تا 4 سال پختنی نخوردیم ما، تا مختار سر شمر و سر ابن زیاد و اینا رو نفرستاد، زنان ما مشکی این 4 سال در نیاوردن از تنشون، آرایش به قول ما نکردن، عشرتی نداشتن، 4 سال گریه کردن. اونقدر گریه میکردن که اکثر این خانوما به همون 1 سال اول جون دادن تموم شدن. زینب و کبرا 1 سال بعد از کربلا جون دادن، رباب 1 سال بعد از کربلا دخ کرد، سوخت مثل شمعی که ذوب میشه، سوخت 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 زیر آفتاب سوخت، غذا نمیخورد. یه چیز سخت میخوام بهتون بگم، هرچی باد آباد، شبهای روزه و گریه است، بیاید جلوتر بنشینید. مجلس عزا رو دیشب هم گفتم از راه میاد بیاید جلو بنشینید، 10 مرتبه نگن بیاید بیا جلو. شنیدید؟ یه چیز سخت بگم، اگر واقعا به کن حرف من برسی، نه الان، تا صبح میری تو خونت میشینی گریه میکنی. شنیدید میگن آب خوش از گلون پایین نرفت، یا آب خوش از گلون پایین نمیره؟ خب 1 سال که رباب زنده بود، آب خوش از گلوی رباب پایین نمیره. هر دفعه میخواست آب بخوره یاد گلوی بچهش میره، آب تو گلوش براش مثل تیر بود، خدایا آب از گلوم داره میره. اگه یه قطره آب به بچم داده بودن، کاش آب به بچم نمیدادن، میگفتن برگردون پیش رباب، میذاشتم روی پام تا همینجوری لباش باز و بسته بشه و جون بده. کاش آب بهش نمیدادن. آب خوش از گلوی رباب پایین نرفت. ما واقعا اینجوری ها، یعنی شما هم اینجوریه. حضرت عباسی آدم تو کربلا آب میخوره شرمنده میشه، نمیشه غذا میخوری یه جوری شرمنده، نخوری ضعف داری، نمیتونی بخوری یه جوره. کم کم متاسفانه عادی میشه. ما زمانی که هنوز صدام ملعون علیه اللعنه، خدای صدام رو با عمر مشهور کن، زمانی که از سوریه میرفتیم و صدام بود و اون 7 روز اونجوری میرفتیم با کاروانهایی که بودن، چون سفرهای اول بود، جوونا خدای ما هممون یه حال و هوای دیگری داشتیم. 3 روز کربلا بودیم، با رفقامون عهد کرده بودیم که تو کربلا آب نخوریم. 3 روز ما آب نمیخوردیم تو کربلا بودیم. خب جوان بودیم، میکشید بدنمون. خدا میدونه از کربلا که میومدیم بیرون، یه مثلا 20 کیلومتری که از کربلا میومدیم بیرون، میگفتیم خب حالا آب بدید بخوریم. هرچی میخوردی آب مگه سیراب میشدی؟ چنان این جگرت میسوخت، 2 پارچه آب هم میخوردی آروم نمیشد، آتش آدم رو برمیداره. الان یک مؤمن حق، یک مؤمن عادی، یه لیوان آب میخوره، حضرت عباسی وسط تابستون آب میخوری، به یاد امام حسین نمیفتی، میگی سلام بر لب تشنه دی آباد، ببینید یک سال زینب چجوری آب میخورده. ببینید یک سال رباب چجوری آب میخورده. ام البنین این 4 سال چجوری آب میخورده. هر دفعه میخواست آب بخوره میگه پسرم سقا بود. هر دفعه میخواست آب بخوره شرمنده ی رباب. رباب اول فصل ما حلال کن، نشد آب برسونه رباب. تمام مسیر زیارت الحسین عشق و عشق امام حسین. انا قتیل العبرات، بله هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخ، با خبران غمت بی خبر از عالمن، ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمن، سوختگان غمت با غم دل خرمند خرمند. خرمی ما در مسیر کربلا این نیست که مثلا ورزش کنیم که تو میاد مثلا آ من مثلا فرض کن رفتم پای من که الحمدلله آبله نزد، که خرمی نداره، که خرمی نداره. رفتم یه کفش مثلا برند فلان خریدم، کفش نم چی خریدم که پام آبله نزنی. اصلا این رو اندر ره عشق غرق خون باید رفت، و از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به ره در نه و هیچ مگوی، برنامه ریزی نکن که کدوم خیمه بخوابیم چنین بشه، با توکل تو علالله. من گشتم دیوانه توکل تو علالله، برم هر جای شد میخوابم، هر چیزی شد میخورم، زنگ بزنم مثلا به فلانی که آقا مت فلان جا برای من جا نگه دار. اینا نیست و این کارا رو نکن. نمیگم بده ها، نمرت کمتر میشه. برو هستن کجا بخوابیم، هر جو خود ارباب تقدیر بکن، هر چی خودشون بخواب، چی بخوریم هر چی گفت آقا، بریم غذا بگیریم، غذا الان یک ساعت دیگه بگذاره چیزی گیرمون نمیاد، بذار گیرمون نگیر، بذار کمی توی مسیر را گرسنه بشه. از قحطی که نمیمیره که دیگه، خیمه به خیمه چسبیده به هم، این شعب عراقی، توده عراقی یک وجب جا باقی نگذاشته وسط این جاده ها. میبینید که یک وسط یک وجب جا باقی نگذاشته که این نشد اون یکی دیگه فوق 3 ساعت گرسنه، این بازی خیمه یه چیزی دیگه بخت، بذار 2-3 ساعت چسن گرسنه باشه. عشق هست، العشق و فنون، بله عشق و جنون. بله که مسیری که داری چه مسیریه، بلعش توی مسیر سر کنید مفاتیح همراهتون باشه، شروع کنید دعاهای مفاتیح رو خوندن، دعای نطبه بخوان صبح جمعهش اگه داری میری، همینجوری که راه میری دعای نطبه بخوان. خب جوانها، توی احادیث داریم که در سفر مستحبه که انسان شب راه بره، داریم که زمین پیچیده میشه زیر پای مسافر در شب و مسیر راحت تر میره. شبروان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. خب شب معمولا اینجوریه که میگن جوونا خب با نشاطن تو اینها، میگن آقا نماز صبح میخونیم و صبحانه رو میخوریم و یا علی بدویم و با شتاب میریم. ده بدو از نزدیک اذان مغرب شد که بدو 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 بریم تو خیمه ها جا بگیریم، بی جا نمونیم، بذار بقیه برن جا بگیرن. تو نگاه کن ببین کسی بیرون خیمه نمونده، بگو آقا شما بفرمایید، من جوونم. خانم هایی که صدای منو میشنوید، شما صبر کنید، بگید به آقا خانومی که دخترش همراهشه اول بره، خانومی که بچه شیر خوره داره بره اول بگیره. نصف شب اگه بچه همراهشه، بچه 3 ساله، خانم تو پتوتو بردار برو یه پتور اضافی بنداز رو دختر بچه، بگو این دختر بچه تو بلند کن، من این پتوی خودم میخوام زیر این پهن کنم مبادا سرمای زمین به بدنش بخوره. بعد صبح که بچه میخواد بره بدنش از سرما درد میگیره نمیتونه راه بره. خب راه راه ایثاره، نه راه سبقت که زودتر من برم جا بگیرم زودتر من بخورم. اصلا اصلشو عوضی فهمیدی. خب بیرون میمونیم چیکار کنم؟ بیرون روی زمین بخواب، سرده، باشه باشه دیگه. اگه میخواستی که تو خونت میچسی زیر کولر یا زیر کنار بخاری کنار شوفاش میخوابیدی، غیر از اینه مگه؟ غیر از اینه خراب برو. بگو آقا من خرابم، من بیچاره خاکسار بود. اگه بابای خودت رو واقعا خبر بدن که بابات رو تو مثلا 4 تا از این اراذل و اوباشای زوربگیرا هستن، تو خیابون آمدن کیفشو بزنن نداده، زده رگ بابات رو زده، بیای ببینی واقعا بابات افتاده، چی کار میکنی حضرت عباس؟ به فکر لباستی، به فکر کفشتی؟ کاش بابای ما رو کشته بودن، هزاران پدر ما به قربان حسین. خب باید عزادار جوری بری که انه ها امروز عاشوراست، جوری بری که گویا سال 61، جوری بری که مباسات با زینب کبرا بکنه. پس خیلی تو گیر این نماش که من مثلا برم جا بگیرم، بعد رفته تو خیمه مثلا جا گرفته، خودش یه نفر زودتر بده و بره توی خیمه ساکامون بگذار، جا هم بگه که یکی دیگه ننشینه. اینا از مرام بیرونه، از مروت بیرونه. تو رفتی جا هم گرفتی برای رفیقتو، نشستی و دراز کشیدی، دیدی یه پیرمرد ریسفید وارد شد، بلند شد بگو آقا اینجا جا مال شماست. ای آقا شما اون نه اصلا جا مال شما، ما برای شما جا گرفته بودیم، بفرمایید. به احترام حبیب ابن مظاهر شما بفرمایید، جا بده به دیگران. خودت تشنه بمان، مگه درس کربلا این نیست؟ خودت تشنه بمان به یاد تشنه لبان. ساق القوم آخرهم، بذار همه آب بخورن تو آخر باش، بذار همه غذا بخورن تو آخر باش، بذار همه وارد خیمه بشن گرم بشن بخوابن تو آخر باش. ولی چیزای دیگری میچشی، یه چیزای دیگری میچشی، یه چیزای چشیدنیه، همه چیز به خوردن که نیست، یه چیزای چشیدنیه، یه چیزای چشیدنیه. لا اله الا الله. پس در مسیر کربلا که میریم دوم یه کاری بکنید، شما دارید میرید یه چیزی هم تو بردار وسط راه به مردم بده، یه چیزی به مردم بده، اهل کجایی هر چیز مناسبه به مردم بده، اهل مشهدی فرض کن یه 4 مسقال زعفرون بردار وسط راه بده به خیمه های عربا بگو بریز تو برنج زوار الحسین. بله من نباید شیرنی ببرم چون این مسیر مسیر شیرنی نیست، اما بدید به زوار الحسین، بدید به این موکب ها، یه هدیه ای براشون ببرید، عکس حرم امام رضا ببر، قاب حرم امام رضا ببر، برچسب امام رضا ببر، با کسی هم بحث نکن، با کسی دعوا نکن، مقلد هر کسی هستید، مرید هر کسی هستید، اونجا الحسین یوحدنا، جا کلمه کلمه واحده حسین است. درگیر نشید، درگیری ایجاد نکنید، آبروزی بشید درست نکنید، حواستم پرت نشه، حواستو جمع کن به خودت که یا ابا عبدالله من کیم که دارم میام، فقیر و خسته به درگاه حتا آمدم، رحمی یا حسین که جز ولای تو ام نیست هیچ دستاویز. در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس. مبادانت بگی مثلا ما اونجا بیا بگی آقا ما خودمون کربلاییم، پوز بدی ما تهرونیم، ما ایرانیم. ایرانی چیه؟ عجم چیه؟ عرب چیه؟ همه هستن. حتی تو مسیر سنی میبینی، سنی ها میاد زیارت الحسین، اون سنی که میاد زیارت الحسین این شیر پاک خورده است، برو ببوسش، بگو مرحبن بک، بگو خوش آمدید، همینجور که امام حسین به حور گفت، شاد و حور شد، شاید رفت به جایی که یک کسی سنی 100 کیلومتر را پیاده آمده، شاید امام حسین پای او رو گذاشت در صراط مستقیم ولای امیر المومنین. چه میدنی؟ مسیحی ها دارن میان، الان چند سال مسیحی ها میان، برو ببوسشون. آه چرا این سید همچین آدم میبوسه؟ میگه الان میخوره آدم ها. خب بعد برو ببوس و وار جدت رو مسیحه، برو ببوسش، بگو اهلا و سهلا. چیه؟ بگو من از ذریه همون کسی هستم که کشتنش و شما دارید میرید، من آمدم از طرف جدم به شما خوش آمد بگم. محبت کردید، لطف کردید، ما سابقه داریم، مسلمانای سلیفه سر جد ما رو زدن به نیزه میبردن، یکی از شما تو دیر بود، حوزه دیر براتون بخونم، 20 سال بود از دیرش خارج نشده بود. شرط روحانیت اینه که بری در کنج انزوا بشینی، فقط عبادت بکنی و روزه بگیری. این شرط روحانیته. روحانیت در اسلام نیست، اما در مسیحیت بود، در یهودیت هم بود. قرآن میگه، قرآن میگه ما روحانیت نداشتیم، اما اینا خودشون روحانیت رو بدعت گذاشتن و البته رعایت هم نکردن. ولی بعضی از راهبان واقعا زاهد و عابد و پارسا و گوشنشین بودن. 20 سال در حلب، در دامنه کوه حلب، در یک دیری بود، دیر سنگی، من رفتم 20 سال اونجا ریاضت میکشید، عبادت میکرد، از این دیر پایین نیامده بود. شرطش هم همین، مثل شما که مثلا میرید معتکف میشید در مسجد، 3 روز بیرون نباید بیاید دیگه. 20 سال بیرون نیامده. از اون طرف 20,000 درهم از پدرش بهش ارث رسیده بود، این پولا رو همینجوری نگه داشته بود در روز مبادا. شب از بالای دیر پایین نگاه کرد در حلب، دید ای وای، 84-85 زن و بچه خسته فرسوده، چادرها خاکی، پا برهنه، به تناب بسته، مثل برگ خزان ریختن کنار این دیر، کنار دیوار، رو زمین خاکا افتادن، از خستگی خوابشون برده. اینا چه قوم بیکسی هست؟ اینا چقدر غریب هست؟ اینا اسرای کجا هست؟ اینقدر اینها فرسوده شدن. نگاه کردید 18 سر بر نیزه تکیه دادن به دیوار رو، به دیوار دیر او نیزه ها رو تکیه دادن، رو هر نیزه یک سر، این یکی از این یکی زیباتر. چه چهره های الهی! ببینید اگر کسی اهل خلوت نشینی باشه و عزلت نشینی باشه و عبادت کنه و ریاضت بکشه، دل خودش کم کم ولو کافر باشه یه چیزایی میفهمه، دل صفا پیدا میکنه، برای سر ریاضت چیزایی میفهمه. این 20 سال ریاضت کشیده دیگه، چهره رو که دید تکون خورد، فهمید این چهره ها الوهی هست، این چهره ها آسمانی هست. اون طرف هم دید یک عده نشستن دور آتش، مست مستند و لباس نظامی به تن، معلومه که مأمور دولتی هست، لباس جنگی به تن، میگن میخندن، آه دلم آتش گرفت به خدا قسم، یا ابوالفضل. خوشحال بودن دیگه، داشتن میرفتن جایزه بگیرن، هرمله بود، شم بود، سنان بود، زج بود. یه دختره رو پیدا کردی باز گم شده بود، زج پیداش کردی، گفت پیداش کردم، زلم تا خود آوردمش، اینم شده بلای جون ما تو این سفر، هی عقب میفته. یا رب یا رب یا زهرا یا فاطمه یا زهرا. بعد دید بین این سرها یک سر هست که اصلا همه این عادل روان، اما این سر دلش آتیش زد. هر کاری دیدی عاشق یک چیزی بشی سیر نمیشی از دیدنش، از دیدن زری امام حسین سیر میشی؟ ها گاهی وارد حرم امام حسین میشی خسته ای، نای زیارت نداری، نای حرف زدن، فقط میشینی نگاه میکنی زری رو، نگاه میکنی، نگاه میکنی، نگاه، وقتی میخوای وداع کنی بیای ایران باز یه نگاه دیگه میکنی، باز یه نگاه دیگه میکنی. عاشق که بشی از نگاه کردن سیر نمیشه. هر کاری میکرد بی خیال بشه، دل بکنه از این سر، میدید نمیشه، نمیشه اصلا، نمیگذاره با حال خودم باشه. 20 سال بیرون نیامده و نباید بیاد بیرون، نگذاش. حب الحسین فقط آبس نبود که میگفت حب الحسین جننی، هر که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست، همه رو گرفتار میکنه امام حسین. امروز کسی زنگ زده بود از رفقامون، میگفت حاجی آقا، گفتم چیه؟ گفتش که خانومم رو میخوام بیارم. گفتم حتما بیار. گفت ولی بهش گفتم من تو رو میبرم اما بیچاره میشم. خانومم گفته چرا؟ گفتم چون برای خودم دردسر درست میکنم، تو که امسال بیای زیارت اربعین دیگه از سال بعد نمیتونی ترک کنی، اعتیاد آوره، از سال آینده مجبورم دیگه، امسال که بردم مجبورم هر سال بیارم، چون دلت دیگه نمیاد اینجا بمونی، میگی وای امروز را میفته، آی الان تو قیمان، آی مثلا الان میرسم. آی تو را چه حالا هواییه. امام حسین همه رو گرفتار میکنه واقعا، من هیچ کسی سراغ ندارم در دلربایی به امام حسین برسه، هیچ کسی مثل امام حسین ناز نداره، هیچ کسی مثل امام حسین چی بگم جلوه نداره. شما فکر میکنی زینب اسیر کردن؟ نه آقا، اسیر کردن چیه؟ قول زنجیر میتونه دست زینب و کبرا رو ببنده و به زور ببره؟ نه، و فرشته ای برگردنم افکنده دوست، میکشد آنجا که خاطر خواه اوست، گه به کوفه گه به شامم میکشه، تار پودش از محبت آیا. لذا به یزید گفت آن مپنداری اسیران توییم، ما اسیر این سر ببریده ایم. این زلفای خونی برادرم منو داره میشه. وقتی باد میخورد این معاصه نگرد روی نیز زینب اسیر بود، دل زینب اسیر بود. اسیر کرده راه بود. آخ 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 های های حال مپنداری اسیران توییم، ما این اسیر این سر ببریده ایم. مثل امروز وقتی وارد مقابله یزید ایستاده بود، فرمود من تو را حقیرتر از آن میدانم که با تو صحبت کنم، و اینی از تسخر و که تو صغیرتر از آنه که من تو را آدم حساب کنم. گرسن و بریده فرمانم دهد، ازم بر جولان میدانم دهد، زینبم من حسنیت ویران کنه، آن که اندر وهم ناید آن کنه. یبن طلقا، فکر کردی آدم حسابت کردن؟ فرمود فکر کردی که آدم شدی، فکر کردی بر ما پیروز شدی، بر تخت نشستی، میگساری میکنی، سر سید شباب اهل جنه رو گذاشتی، تو کی هستی؟ راهبه اسیر شد، همون اسارتی که اون راهب در چند سالگی اسیر شد. ما از بچگی اسیر بودیم، ما از وقتی خودمون رو شناختیم اسیر بودیم، اسیر الحسین بودیم. من یادم 2 یا 3 سالم بود، الان یادم ها، محرم زمستون های سختی بود، زمستون های سخت، پر برف، 30 سان 40 سان برف می اومد، خدا می دونه. یادمه هیئتی داشتیم ابوالفضلی، خدا بیامرزه پدرم این هیئت رو انداخته بود، بعد قوم خیشی داشتیم این مداحی می کرد، من 2 سال یا 3 سالم بود، یادم بود که مثلا اون یک جوان 22 ساله بود، من 2 سالم بود. می گفت دست اینو بگیر میری هیئت ببرش، از این هیئت به این هیئت. یه بچه یادم مثلا من 2 سالم بود، وسط سینه زنی می دیدم که چطور این میوندار میگه ای تشنه لب، اوریان بدن صد پارتن حسین وای. بعد می گفتم وای وای حسین وای وای. خدا میدونه اون شبا هنوز ذهن کودکی حافظه رو هنوز. ما از بچگی اسیر امام حسین بودیم، من از کودکی عاشقت بودم. خب اما این آقای راهب بعد 20 سال ریاضت حالا پیر مرد شده، دلش رو سر برده، نمیدونه این سر چیه، آخی چقدر دل رو باز. عشق دیگه، عشق آدم میکشونه. از دل خارج شد، نتونست خودش کنترل کنه، رفت سراغ این حرومزاده ها، دید هرچون سر نورانی اینا تیرن، اینا دیدن پیرمرد راه بعد دیر آمده بیرون. گفتن چیه؟ گفت این سر کیه؟ گفتم برو گم شو به تو چکیم سر کیه؟ برو. گفت به من بگید سر کیه؟ گفتن نمیگیم مستن. دید چاره نیست. گفت من 20,000 دینار پول دارم توی دیر. از پدرم به من ارث. تا حالا خرج نکردم. 20,000 دینار رو الان میدم به شما. این سر رو یک شب بدید به من. مگه الان به دیوار تکیه ندادید؟ سر رو بدید به من، صبح بیاید تحویل بگیرید. ندادم شما که نیزه و مأمور حکومتید به زور بگیرید، منو بکشید بگیرید. نه ای پول. پول. پای پول آمد. گفتن خوبه 20,000. صبح ندادی نیزه رو شکمش. ما که حسین رو کشتیم از مسیحی کشتن زورمون میاد، میکشیم. خوشحال شدن. الهی بمیرم. نیزه دار هر سر یک نیزه دار داشت. فوری رفت آورد و بگم نگم خودم. سر رو کندن از نیزه. ای جانم پس چی فکر کردی؟ فکر کردی نوازش میکردن آرام مثلا خدا. گرفت گفت بیا گرفت گفت بیا بگی اینجوری گرفت و دار. اما اون اینجوری گرفت به سینه گرفت بر توی دیر. اولا من یک خاطره نقل بکنم که بدانید دیر کیا رفتن دیر راهب. اینایی که رفتن دستشون رو بلند کنن. خب انشاءالله خدا به نابودی دواعش نصیبتون کنه برید. من چند بار رفتم. الان اون دیر هست، الان اون سنگ هست، الان گاهی از اون سنگ خون میجوشه. الان جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد فرزانه آقای سید محسن خاتمی در مشهد شخصیت علمی میشناسید؟ شما کربلایید میشناسید؟ مرد اهل خیر، مرد با فرهنگ، مرد سمیح، اهل خیر. ایشون رفت اونجا در حلب اون قسمت زوار رو ساخت و یه خدمات اونجا انجام داد. یه آقای شیخ ابراهیم هم بود اونجا، متولی اونجا بود، از رفقای ما بود. بعد آقای سید محسن خاتمی، من رفتم اونجا که مشهد و سقط رو بسازم، اجازه نداد بشار اسد دولت سوریه. قسم مال حالا نیست، مال 15 سال قبل. مشهد و سقط چیه؟ یکی از خانم های امام حسین باردار بود. همون شبی که اینجا متوقف شدن از بس اینها رو کتک زده بودن اینجا سقط کرد. اسم بچه‌ش هم محسنه. بالای کوه حلب، بالای کوه حلب حرمی هست 800 سال سابقه داره جوانا، بهش میگن مشهد و سقط. یه قبه بارگاهیه، خیلی قدیمی شده، ساختمونه فرسوده شده مال 800 سال قبل. من خودم رفتم که اونجا رو به خرج خودم بزنم، اون ساختمون فرسوده رو خراب کنم، یه حرم درست بسازم. گفتن اینجا ثبت شده در آثار باستانی چون 800 سال سابقه داره و اجازه دولتی ندادن. ما نتونستیم دیگه، با پله‌های سنگی دور از کوه باید بری بالا و مشهد سخت بالای همین دیر راهه. ولی یه خاطره نقل بکنم که خودم دیدم. ما میرفتیم دیر راهه، یک سفری با دوستان عشاق الحسین مشهد رفتیم حلب. بعد از نماز مغرب رسیدیم به دیر راهه. شیخ ابراهیم بنده خدا آمد استقبالمون رو، رفتیم و رفقامون یه اتوبوس بودیم 40 نفر آدم. مرحوم محمود امین مسئول هیئت عشاق الحسین مشهد که 2 سال پیش از دنیا رفت، اینم همراه ما بود. آقای حسن جمالی مداحمون بود. آقای دکتر ساقمی از شخصیت‌های علمی مشهد همراهمون بود. والله به ابی عبدالله قسم، از پله‌ها که آمدیم تو، وارد صحن دیر شدیم که اون جلو سنگه هست و اون جایی که الان عرض میکنم، این دوستمون محمود امین داشتیم هنوز میامدیم تو، هنوز روزه شروع نشده بود. یه وقت یک جیگی از دلش کنده شد، یک سیهی زد و به پشت، به تخت پشت خورد زمین، بیهوش شد. ریختیم و دکتر ساقمی اومد و نردش گرفت و گفت خوشا حالش بده. فشار گرفتن گفت فشارش چاره. خیلی خطرناکه. داره دست میده. یا ابوالفضل چی شد؟ رفقای ما هم همه عاشق، همه دیوانه. زدن زیر گریه. حسن چمانی رفته بود اون طرف داشت خودش میزد برای خودش میخونه. اینا این طرف. من خدای این الان اگر بمیره جواب زن بچه‌شو چی بدم؟ جواب باباشو چی بدم؟ چی شد اصلا؟ چرا اینجوری شد؟ ما یک ساعت و نیم گیر این بودیم. دکتر همراهمون یکی از حاضرترین دکترهای مشهد به هوشش می آورد. این تا بلند می شد تا می نشست دو مرتبه می افتاد باز فشار می رفت به چهار. یک ساعت و نیم دو ساعت ما گیر این بودیم. بالاخره این آقای دکتر صاحبی بعد از دو ساعت کارهای مختلفی کرد اینو بلندش کرد. دیگه نرسید به اینکه روزه بخوانیم. دیدیم دیر شد و باید بریم دمشق و سوار اتوبوس شدیم. این رفیق ما هم سن من بود، عقد و اخوت داشتیم، از حلب تا دمشق گریه کرد. گریه. هر چی رفتن بهش گفتن حال من بد شد، من رفتم تا اتوبوس تا مثلا نمیتونم طاقت بیارم. برادرش هم راش بود، یک سال ازش کوچیک‌تره. رفت صحبت، هر کی بهش چی میگفت این فقط گریه میکرد، چی نمیگفت. آخرش وسط راه دیدن اصلا نمیشه، تمام همه چیز به هم ریخته. به برادرش گفته بود که من به هیچ کی چه نمیگم، به فلانی با من عقد و خوبت داشتم، به فلانی میگم نگه دارید بریم پایین، من تو فلانی تو بیابون باشم بگم. وسط جاده نصف شب نگه داشتیم رفتیم بیرون. گفتم چته تمام برنامه ما رو به هم ریختی؟ دیوانه، چی شد؟ چطور تو به تخت پشت خوردی زمین؟ چی بود؟ گریه کرد. گفت والله حاج آقا، به من میگفت حاج داداش، گفت والله حاج داداش، از پله‌ها که آمدیم تا وارد صحنه دیر راب شدیم، من به چشمم دیدم سر بریده یعبی عبدالله بیهوش شدم گردن زدیم. امام حسین باباش بوده؟ نخیر. چند سالش بود؟ 40 سال. آدم 40 ساله تو مکاشفه سر رو یک لحظه دیده به پشت خورد زمین. دختر بچه 3 ساله سر رو بذارن روی پاش، نباید دخ کنه، نباید دل بتر کنه، نباید جون بده. بعد مهاجرت یابگی یسالله، بعد امت یابگی یسالله، بعد زینب یابگی یسالله، بر رأس المرفوع یابگی یسالله. الهی به دم الحسین عجل ولی یک الفرج. راهبه سر رو گرفت آورد آورد توی دیر. اول کاری که کرد سر رو به آب و گلاب شست. چرا شست؟ چون تمام محاسن السلام علی شیمین تمام صورت پر از خاکستره. یک شب تنور خونی بود، خون و خاک و خاکستر و مرمل به دماغ. سر رو خوب شست، خاکسترا رو پاک کرد، رملا رو پاک کرد، خونا رو پاک کرد. بعد روی سنگی که سنگ الان هست، روی یک سنگ یه دستمال پهن کرد، سر نازنین ابی عبدالله رو گذاشت. ببینید الان من داشتم می آمدم بشینم روی منبر، چشمم باز افتاد به این عرض می شود که تحریک رفقا زدن. به مهدی گفتم که بید این چقدر قشنگه، این ماه سفر تام شد اینو بدید به من. بعد گفت یه نوشو براتون می زنیم. نوشو نمیخوام، نوشو برو برای خودت بزن. این مهمه که توی این دو ماه چقدر حسین حسین به این خورده، این مهمه. خب گاهی مثلا یه تابلوی رو می بینم، مثلا این تابلو رو می بینم، خب وقتی میبینم میگم اه چقدر تو خوشگل ایزری ابوالفضل، کی تو رو طراحی کرده اینقدر قشنگ؟ نگاه میکنی خوشقد و بالا، زری هم خوشقد و بالاست، نه نگاه کن زری هم خوشقد و بالاست. خود من مقابل این زری گاهی واسدم، یا مقابل زری امیرالمومنین واسدم، تو چقدر قشنگی، تو این همه میم انگور، اون 100 تا پیاله ای که اون بالا هست. میگم یا علی ساقی چقدر پیاله داری؟ یه جوره به ما بده آقا. خب زری که حرف نمیزنه دیگه، اما من دارم میگم که وای چه علم خوشگلی. جدا تا امشب نگاه نکرده بودم چقدر خوشگلی. به به عجب علمی، چه کتیبه‌ای. اسم امام رضا رو ببین چه جوری در آورد. به این علمه میگم علم تو چقدر خوشگلی، کی تو رو اصلا ساخته؟ انتظار دارم علمه جواب بده؟ نه دیگه، دارم از زیبایی حواسم پرت، دارم میگم که چقدر خوشگلی، کی تو رو ساخته؟ این از بس محو چهره امام حسین شده بود انتظار جواب که نداشت، گفت وای تو چقدر دلربایی، وای خدا تو چقدر نور داری، مسیح چیه؟ این تصاویر مسیح چیه؟ تو کی هستی دیگه؟ تو کی هستی خدا اینقدر نور به صورتت داده؟ اصلا انتظار جواب نداشت که، داشت همینجوری میگفت. یک وقتی لبها به هم خورد، الله انا ابن محمد المصطفى انا ابن علي المرتضى انا ابن فاطمه سيده النساء انا الذبيح من الغفار انا القتيل بكربلاء انا قتيل الابياء انا الحسين.